شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند میباشیم. جناب آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، موافق باشید چون هفته‌های پیشین یک نگاهی داشته باشیم بر رویدادهای آذر ماه و سپس به اخبار روز و بعد هم به تاریخ 100 ساله احزاب ایران بپردازیم.
بله، ما هفته گذشته تقریبا وقایع مهم ماه آذر رو که شامل کنفرانس تهران با شرکت سران سه کشور، آمریکا، شوروی، انگلستان بود، در هفته آذر صحبتشو کردیم یا اقلا ذکر کردیم. در 9 آذر من اشاره کردم به تشکیل، 9 آذر سال 1924 اشاره کردم به تشکیل فدراسیون دموکراتیک زنان بین‌المللی در جهان و شرکت زنان، حزب زنان ایران در اون زمان در این فدراسیون، و بعداً اشاره کردیم به مطالب مختلفی من جمله قیام مردم تهران در مقابل مجلس در مورد گرانی و گرسنگی در 17 آذر سال 1327.
بله.
و قول دادیم که امروز، یعنی این دفعه، راجع به 16 آذر برای چند دقیقه صحبت بکنیم. 16 آذر سال 1332.
بله.
و اگر موافق باشید من میرم راجع به 16 آذر، واقعی 16 آذر صحبت میکنم.
حتما، خواهش میکنم.
16 آذر سال 1332 شاید یکی از مهمترین روزهایی باشه که در جریان تقویم سال در واقع ما میتونیم از این روزها اسم ببریم. یکیش هم روز 16 آذری که زمانی که اتفاق افتاد یک تظاهرات بزرگی بود در دانشگاه تهران، و بعدها این روز در واقع به تدریج به روز دانشجو معروف شد. و این روز هم حتی در ایران شما متوجه هستید که دانشجویان از این در واقع روز به عنوان روز دانشجو اسم میبرن، محسوبش میدارن، و تا اونجا که من اطلاع دارم بخشهای مختلفی از دانشجویان غیر دولتی که به در واقع انجمنهایی تعلق دارن که امکانن کلمه اسلامی را این انجمنهای اسلامی دارن، دانشجویان اسلامی دارن، ولی اینها جزو دانشجویان سکولار هستن، خیلی علاقه دارن که در واقع حرکت دلاورانه دانشجویان رو در واقع در روزهای 18 تا 22 سال 1378 رو بیارن و در واقع رفتش بدن از نظر تاریخی به 16 آذر، یعنی 16 آذر سال 1332 و 18 تیر سال 1378. یعنی خیلی خیلی براشون جالبه که این دو روز بزرگ و یا این دو واقعه بزرگ و هم به اصطلاح وصلت بدن از نظر بررسی اوضاع تاریخی از اون زمان تا حالا. این که 16 آذر خیلی خیلی روز مهمیه، منتها من قبل از اینکه به اهمیت خود 16 آذر و واقعی که در واقع اتفاق افتاد یه اشاره بکنم، علاقه دارم که به این مطلب اشاره بکنم که در کشورهای جهان سومی مثل ایران، هندوستان، اندونزی و کشورهای مختلفی در آمریکای لاتین، عموما جنبش‌های دانشجویی بخشی حتی مهمی از جنبش مردمان اون کشورها در مبارزه برای اخذ آزادی‌های دموکراتیک، عدالت اجتماعی و مبارزه علیه نیروهای خارجی محسوب میشه.
بله.
این در مورد جنبش‌های دانشجویی در کشورهایی که خیلی خیلی صنعتی هستن و به اصطلاح جهان اولی هستن، مثل آمریکا، فرانسه و یا مثلا کانادا و ژاپن صدق نمی کنه. ولی جنبش دانشجوی ایران یکی از اون جنبش هاییست که به اصطلاح بخش مهمی از جنبش کلیت جنبش مردم ایران رو در بر می گیره و اگر به تاریخش توجه کنیم می بینیم که این تاریخش برمیگرده اقلا به 70 سال پیش، یعنی در زمان از زمانی که در واقع دانشگاه در ایران به وجود آمد، سال 1313. در واقع میشه گفت که جنبش دانشجویی هم در درون اون دانشگاه علارم اون کوچک بوده، یعنی در واقع جنبش دانشجویان همزاد با ایجاد دانشگاهه.
بله.
محیط که همیشه محیطی است در همه جا علمی و عموما هم دانشجو در اون محیط علمی به هیچ وجه حاضر نیست به اصطلاح تحت هر نوع زورگویی قرار بگیره، من جمله زورگویی دولت. اینی که در طول این 70 سال درسته که این جنبش با فرازنشیب ها روبرو شده، ولی در مبارزه علیه استبداد در مقاطع مختلف تاریخی ایران نقش بزرگی بازی کرده و جنبش ضد استبدادی مردم ایران رو به جلو سوق داده. بله، مثلا
جا پاسه بنا
چندین. بله بفرمایید.
بله، خواستم حضورتون عرض کنم که در نهایت با تایید و فرمایشاتتون با یادآوری و با خاطره اون روزهای مهم مثل 16 آذر و 18 تیر، نهایتاً اوضاع امروز دانشجویان ایران رو میخوان مطرح کنن و در واقع نقلی از گذشته به امروز زدن.
کاملا، یعنی اینا به طور کلی اگر کسی بخواد راجع به ویژگی ها و دورنمای جنبش دانشجویی در ایران امروز صحبت بکنه، لاجرم باید بری به پیشینه جنبش دانشجویی در تاریخ اقلا 50 سال گذشته ایران.
بله.
یعنی مخصوصا از سال 1332، یعنی از 16 آذر 1332 که من اشاره می کنم که این حتی سابقهش برمی گرده به 70 سال گذشته، سال 1313. اولین در واقع تظاهرات دانشجویی زمانی اتفاق افتاد که در واقع گروه معروف 53 نفر که بعدا دستگیر شدن، تغییران و یارانش، اینا به اتهام این که در واقع در یک تظاهرات دانشجویی در سال 1316 شرکت کرده بودن، در اول به این اتهام گرفتار شدن و بعدا این اتهام اشتراکی بودن و سوسیالیستی و کمونیستی اینا هم به اونها اضافه شد. یعنی در واقع در دانشگاه پلی‌تکنیک وقتی که بخشی از طرفداران تغییرانی گویا شرکت میکنن که مجله دنیا و اینا را بین دانشجویان پخش بکنن، پلیس بیشتر بیشتر از هویت اینها آگاهی و شناسایی پیدا میکنه. مثلا در اگر برگردیم به تاریخ، میبینیم که در 17 آذر سال 1321 قوام السلطنه نخست وزیر ایران بود و شدیداً یه شرایطی به وجود اومده بود که در بین مردم قحطی و گرسنگی فراوان بود، مخصوصاً در شهرستان‌ها، و دانشجویان اون زمان در دانشگاه تهران به ویژه در واقع بخش دانشکده فنیش یه تظاهرات گذاشتن که این اومدن اون وقت به بیرون و رفتن به طرف در واقع خانه مسکونی قوام السلطنه و اینا که خیلی مهمه این که بعدها در تاریخ به اسم قیام هم از این اسم میبرن، قیام 17 آذر سال 1321. و بالاخره البته به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که در واقع مبارزات دانشجویان بعد از اون سالها اوجگیری پیدا میکنه، شماره دانشجویان در دانشگاه ها بیشتر میشه و در آستانه ملی شدن صنعت نفت جنبش دانشجویی خیلی خیلی تغییر پیدا میکنه. در زمان دولت ملی مصدق دانشجویان هم شماریشون اضافه میشه، هم سازمانهاشون در واقع بیشتر بیشتر میشه و بالاخره میرسیم به در واقع 16 آذر. در 16 آذر اتفاق بزرگی که در واقع میفته این بود که بعد از درست یک ماه و اندی بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، نیکسون، ریچارد نیکسون که اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود، میاد به ایران که در واقع با شاه و با زاهدی که تازه اوضاع را در دست گرفته بودن بعد از سرنگونی دولت مصدق، به اونا شادباش بگه، به اونها تبریک بگه و در واقع از کاملا حمایت دولت آمریکا را از رژیم شاه به اصطلاح عملا در با سفرش به ایران پیاده بکنه. و در این جریانی که ما میبینیم که وسیعا دانشجویان در روز 16 آذر در سال 1332، یعنی در واقع چند ماه، یعنی دو ماه نیم بعد از 28 مرداد، یه تظاهرات پرشکوهی میذارن که تنفر خود را از رژیم کودتا و آمریکا که نقش بزرگی در اون کودتا داشته به نحو بارز و ارزنده اعلام بکنند. اینی که دانشگاه از صبح 16 آذر توسط نیروهای انتظامی محاصره میشه و از صبح ساعت 9:30 ده درگیری های دوروبر دانشگاه اتفاق میفته بین دانشجویان، گروه های دانشجویی که یا سر کلاس بودن یا کلاس ها رو تعطیل میکردن میمدن بیرون و نیروهای انتظامی. و بالاخره تا اونجا که ما اطلاع داریم رگبار مسلسل سربازان پیکر سه دانشجوی مبارز رو که بعدها دیگه عکس هاشون اسم هاشون در تاریخ مبارزات دانشجوی معروف میشه، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد رندانچی، اینها این سه تا در سرسرای دانشگاه فنی در واقع به خون خود آغشته میشن، کشته میشن. و اون درست حوالی ساعت 1:30 بین 1:30 2 بعد از ظهر اون روز بوده و اینجا واقعی بزرگی اون زمان بوده خود به خودی، ولی هیچ وقت از نظر تاریخی آدم تصور نمی کرد که این روز بعدها به تدریج مخصوصا بعد از ایجاد کنفدراسیون جهانی در اروپا در سال 1342 و 43 در کنفدراسیون این روز به اسم روز دانشجو معروف میشه و بعد از اونم هر سال هم در ایران هم مخصوصا در خارج از ایران گروه های دانشجویی این روز رو در واقع در رابطه با بزرگواری این روز در مخصوصا در مورد این سه دانشجوی بزرگ صحبت های مفصلی می کنند و مراسم پشکوی را در جلسات دانشجویی در سراسر جهان و در داخل ایران در دانشگاه های مختلف ایران برگزار می کنند. این که واقعی 16 آذر تقریبا رفته رفته به یک روز فراموش نشدنی و تاریخی در تاریخ جنبش دانشجویی تبدیل میشه و 16 آذر از اون واقع به بعد به تدریج به اسم روز دانشجو معروف میشه. و این تقریبا بعد از گذشته نزدیک به 53 سال این روز برای همه دانشجویان روزی عزیز و الهام بخش به حساب میاد. حتی دانشجویانی که امروز در ایران سنشون بالای حتی 25-26 ساله نیستن، اینها هم از این روز به نیکی یاد میکنن و بخش بزرگی از دانشجویان لایک در حال حاضر در ایران علاقه دارن که بیشتر بیشتر تحقیق بکنن و در واقع جنبش دانشجوی فعلی ایران رو اقلن یا بخششو به بکشن در واقع از نظر پیشینه تاریخی به روزها به روز 16 آذر سال 1332. اینی که این روزها در ایران هم شما میبینید که بعضی از دانشجویان میرن در اینترنت و راجع به 16 آذر هم مینویسن، منتشر میکنن، هم حتی صحبت میکنن در پالتاک‌های مختلف.
بله، و جالب هم اینه که پس از 53 سال هنوز وسیله های ارتباط جمعی لس آنجلسی همچنان میگویند که این دانشجویان قصد داشتن که از سربازان اسلحه هاشون رو بگیرند که اونا خودشون دفاع کردند و اینا رو کشتن.
درسته. یعنی این سه شخصیت، شریعت رضوی و احمد غندیچی، مصطفی بزرگنیا، خیلی به اصطلاح دیگه معروف شدن و دانشجویان راجع به اینا می نویسن، با اینکه اطلاعات بسیار بسیار کمی راجع به پیشینه زندگی نامی این سه دانشجو داشتن، چون هیچ کدومشون حتی به 25 سالگی هم نرسیده بودن. ولی فعال سیاسی اون زمان دانشگاه بودن و شما توجه کنید 16 آذر سال 1332، این درست چند ماه بعد از 28 مرداده و خفقان شدیدی هم اون زمان که به وجود آورده بودن و درست زمانی است که در واقع یه ماه قبلش در ماه آبان سال 1332 وقتی که رژیم دکتر مصدق رو به محاکمه میکشه، در واقع دانشگاه نقش بزرگی در افشاگری این جریان بازی میکنه و یه تظاهرات بزرگی رو در 21 آبان سال 1332، یعنی نزدیک به یک ماه قبل از ماه آذر، دانشجویان یه تظاهرات بزرگی میذارن که اونجا هم در این تظاهرات منجر به زد و خورد شدید با پلیس میشه و در واقع میخواستن که حمایت خودشون از مصدق نشون بدن و اعتراض به تدارک محاکمه رو بکنن و در واقع اون تظاهرات 21 آبان اتفاق میفته، درست بعد از نزدیک به یک ماهش در آذر، اون وقت دیگه دانشجویان این تظاهرات بزرگی میذارن که پلیس، هم پلیس هم ارتش در واقع نیروهای انتظامی شدیداً دانشگاه رو محاصره میکنن و در جریان این درگیری ها این سه جوان دانشجو کشته میشن.
بله.
در واقع دانشگاه بلافاصله بعد از کودتا تنها جایی بود اون زمان که بلافاصله بعد از کودتا به سنگر حمایت و طرفداری از دولت ملی تبدیل میشه. بعدها نهضت مقاومت ملی به وجود میاد، بعدها جبهه ملی دوم به وجود میاد، نیروهای چپ به وجود میان که فعالیت میکنن، ولی صحبت درست چند روز چند هفته بعد از 28 مردادی که تنها مرجع یا تنها جایی که در واقع اونجا مردم به پا میخیزن علیه کودتا دانشگاه بوده و دانشجویان و خیلی این از اون نظر خیلی مهم بوده که بالاخره بعداً ما میبینیم گروه های مختلف، اقشار مختلف مردم، من جمله بازاریان، من جمله روحانیون، من جمله اساتید دانشگاه هم درگیر میشن، ولی اون در سالهای 1333، 34، 35، 36 صحبت بلافاصله هفته های بعد از کودتا رو میکنیم که دو واقعی بزرگی اتفاق، یکی 21 آبان سال 1332 که دانشجویان اعتراض میکنن به نحوه محاکمه دکتر مصدق و افشاگری میکنن، دومی هم که بلافاصله بعد از یک ماه در 16 آذر اتفاق میفته و در واقع اون سه دانشجو از بین میرن.
اون هم در اون جو پس از کودتا و پلیسی که آقای تیمور بختیار و سرلشکر زاهدی
مسلمان
دیدی
دو عراسی که این کودتاسیان در واقع با توسط به قهر و خشونت در دل مردم به وجود آورده بودن، اون وقت در اون متن و بطن آدم مدوزی میشه که جنبش دانشجویی نقش بزرگی داشته و این اون اصلی رو که من در اول صحبتم مطرح کردم که در کشورهای جهان سوم برخلاف کشورهای جهان اول، جهانی که به خیلی سرمایه‌داری رشد کرده صنعتی شده، جنبش دانشجویی وجود داره مثل جنبش دانشجویی در آمریکا، ولی اون نقشی رو که جنبش‌های دانشجویی در کشورهای مثل اندونزی و ایران و هندوستان یا بازی می‌کنن، مخصوصا در کشورهای آمریکای لاتین، این در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان اول صدق نمی‌کنه و ایران یکی از اون کشورهایی است که جنبش دانشجویی خیلی از نظر تاریخی همیشه قوی بوده. حتی در دورانی که در ایران سرکوب به حد اعلاش رسیده بود، تنها جنبش دانشجوی عظیمی که خارج از مرزهای کشورش به یک جنبش بزرگی تبدیل میشه که حتی مورخین آمریکایی و اروپایی اینا تصدیق میکنن اینم رو، جنبش دانشجوی ایرانی بوده در دوران قبل از انقلاب در سراسر آمریکا و اروپا به اسم کنورسیون جهانی.
در صورت روانشان شاد و راهشان پایدار بود
و اینی که دانشجویان به حق همیشه این روز رو بزرگ اعلام میکنن و به نیکی ازش یاد میکنن و همیشه علاقه دادن که مراسمی رو هم برقرار بکنن اینجا و اونجا تو دانشگاه ها مخصوصا، و یادی از این سه انسان بزرگ دانشجوی جوان میکنن.
بله.
و اما برگردیم به مطلب این روز که باز در روزنامه های واشنگتن پست، در نیویورک تایمز، در کریستنسنت مانیتور، در لس آنجلس تایمز دیروز و امروز مطالب زیادی راجع به در واقع نقش ایران در داخل عراق مطرح می‌کنند.
بله.
درست دو روز قبل در واقع در روز 24 و 25 نوامبر،
بله،
چند روز قبل یک مصاحبه‌ای داشتن با آیت الله حکیم در عراق.
بله.
و این مصاحبه به صورت کاملش در روزنامه‌های واشنگتن پست شنبه گذشته و نیویورک تایمز منعکس شده، منتشر شده. در این مصاحبه آیت الله حکیم که در واقع رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که سپاه در واقع بدر هم در واقع تحت کنترل این شورای عالی انقلاب اسلامی عراقه و خود ایشون هم که نه تنها در رابطه با ایرانه بلکه سالها سال قبل از حمله آمریکا به عراق در ایران زندگی میکرده، حالا نزدیک به 3 ساله که در عراقه، ایشون در مصاحبهش میگه که اینها یعنی شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که در دولت ابراهیم جعفری نقش وزیر عراق فعلی نقش بزرگی بازی میکنن، اکثر اعضای کابینه ابراهیم جعفری نقش وزیر عراق دسته این بخش از شیعه هاست که آیت الله حکیم خودش نقشی نداره، ولی آیت الله حکیم رهبر شورای انقلاب اسلامیه که اعضاش اعضای کادرهای اصلیش در دولت جعفری نقش بزرگی بازی میکنن.
بله.
و ایشون در مصاحبهش اعلام کرد که با چرا با جورج بوش اختلاف دارن، به هیچ کشور در این مصاحبه نمیگه که اختلافشون با جورج بوش در رابطه با اشغال نظامی عراق توسط نیروهای آمریکاییه، بلکه ایشون میگه که اختلاف ما با جورج بوش روی تاکتیک جورج بوش در مورد به اصطلاح نیروهای شورشی یا به اصطلاح ایشون تروریست ها شدت عمل بیشتری نشون نمیده و ما از اون انتقاد داریم. یعنی انتقاد ما از جورج بوش اینه که بیشتر بیشتر باید شدت عمل نشون بده. اون وقت پیشنهاد میکنه که اگر جورج بوش و دولت آمریکا این به اصطلاح وظیفه رو بذارن در اختیار دولت عراق، در نتیجه ما به زودی موفق میشیم که تمام به اصطلاح تروریست ها و شورشیان رو، یعنی منظورش جنبش مقاومت عراق رو در واقع سرکوب بکنیم. حتی مصاحبه‌گر خودش میگه که ایشون از تاکتیک هایی که در ایران رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب در واقع مخالفینش به کار برده، ایشون تعلیم و آموزش دیده و خیلی خیلی کادرهای برجسته بدر در واقع این سردازان یا افراد زیادی که میلیشیایی که برای این سازمان کار میکنن تحت رهبری حکیم، اینا میتونن برن دل به دل شهر به شهر و تمام نیروهای مخالفین و که علیه اشغال آمریکا هستن اینا رو نابود میکنن. و علنا چندین بار اینو در مصاحبهش گفته که ما زمانی با دولت فعلی عراق بیشتر و بیشتر کار خواهیم کرد که این سیاست ما در واقع از طرف دولت آمریکا مورد پذیرش قرار بگیره. یعنی در واقع اینها انتقادشون به جورج بوش از راسته، یعنی اینا معتقدن که جورج بوش اشتباه میکنه در عراق. اشتباهش هم اینی که دقیق و شدت عمل نشون نمیده،
کمتر میکشه.
در این شرایط به ما اجازه بدن، یعنی با ما کاری نداشته باشن، ما از طریق همون شدت عملی که در ایران علیه تمام مخالفین خودشون و دیگر اندیشان انجام دادن و سرکوب وحشیانی رو در ایران پیاده کردن، اینا در عراق هم میتونن پیاده بکنن و به اصطلاح آقای حکیم تمام تروریستا و شورشیان رو میتونن به اصطلاح از بین ببرن. اینی که خیلی روشنه که در واقع آیت الله حکیم از یک زناهی که در داخل نیوکان ها در داخل آمریکا وجود داره مثل این که تغذیه میکنه. اینو اشاره بکنم که در خود آمریکا در حال حاضر نیوکان ها که مجموعاً 25 نفر هستن، اینها حاکمیت رو در دست دارن. البته همیشون در دولت نیستن، بخششون در دولته، مثل خود چینی، رامسفیلد، کاندلسا رایس و بخششون خارج از دولت هستن. ولی مجموعاً این نیوکان ها به دو بخش تقسیم میشن، به دو جناح در رابطه با ایران. یک جناحشون که روزنامه ویکلی استندرد ویکلی رو در واقع ویکلی استندرد رو پخش میکنن در آمریکا، اینها معتقدن که ما باید منتظر بشیم که با ایران به یک نوع موافقت های در داخل عراق برسیم و بدین وسیله ما میتونیم اون وقت مسائل مختلفی رو که با ایران داریم این مسائل رو حل بکنیم. این جناح در واقع بهترین ارگانشون ویکلی استندرده که بیانگر مواضع این جناحه.
بله.
و این جناح که ویکلی استندرد رو پخش میکنن در واقع توسط دو نفر از نویسندگان نوشته شدن، یکی مایکل لدینه، دومی هم در واقع امیر طاهریه. این ما اگر شما این مقالات رو در این ویکلی استندرد و در نشنال ریویو بخونید متوجه میشید که بله اینها در واقع خودشون دو زنامه، یه زنامشون میگی که ما از طریق مذاکره با ایران میتونیم در عراق به موافقت‌هایی برسیم، یک زنامه هم که مایکل لیدین پشتیبانی میکنه میگه نه، همین حالا موقعشه که ما حرکت رو بکنیم. و حتی ایشون یه مقاله نوشته مایکل لیدین،
بله،
در روزنامه در همون مجله ویکلی استندارد که ارلین کریستول سردبیرشه، در اون مقاله ایشون میگه که دیگر بس است، علیه ایران دست به کار شویم. ایشون این موزه رو داره، منتها یک بخشی از نیوکان ها که مجله نشنل ریویو رو در آمریکا یا ناسیونال ریویو رو در آمریکا پخش میکنن، انتشار میدن، ارگان این جناحه، اونها معتقدن که نه، ما باید بیشتر با در واقع اینها نظرگاه برژینسکی رو میپذیرن که باید برن پای مذاکره و مماشات با ایران و در داخل عراق از طریق ایران و در واقع نیروهایی که ایران پشتشونه، به ویژه در واقع حکیم و طرفدارانش، اون وقت در هم مسئله ایران رو حل بکنن، هم مسئله عراق رو حل بکنن که برای اینا شده یه باطلاق.
بله.
که خیلی جالبه که اینو مثلا خوانندگان عزیز توجه بکنن که اخیراً مقالات مختلفی رو ما شاهدش هستیم که اینا می نویسن در مجلات مختلف و روزنامه مختلف، ولی مخصوصا در این دو نشریه، یکی ویکلی استندرد، دومی هم نشنال ریویوست.
بله.
نشنال ریویو سردبیرش مایکل لیدنه، ویکلی استندرد سردبیرش ارلین کریستوله، که هر دو نیوکان هستن و در داخل فعلا دولت نیستن، خارج از دولت هستن، ولی قبلا هم در دوران ریگان هم در دوران دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش داخل دولت بودن.
بله.
حالا خارج از دولت هستن، مثل خود پال ولفوویتس که قبلا در داخل دولت بود، حالا دیگه در داخل دولت نیست، به اصطلاح رئیس بانک جهانی شده. اینها دو جناحن و در واقع اون جنایی که مایکل لیدن در واقع حمایت میکنه و مقالهش خیلی معروف شده، میگه دیگر بس است، علی ایران دست به کار شویم، اینها در واقع خیلی علاقه دارن که از طبیعی مثل در واقع آیت الله حکیم در داخل عراق حمایت بکنن که با قتل عام به اصطلاح تروریستا و سنی ها و بعثیست ها و طرفداران اون نیروهای ناسیونالیستی که مخالف با اشغال نظامی آمریکا هستند، بدین وسیله در واقع عراق رو به یک گورستان تبدیل بکنن با کشتار عظیمی. این جناح پشت اون خط هستن و مایکل لیدن نمایندشونه و در داخل عراق هم امکانن اینا رابطی دارن با حرکت هایی که در واقع آیت الله حکیم انجام میده و نیروهای بزرگ سپاه بدر که اسمشون رو عوض کردن، حالا چون در داخل دولت برای وزارت کشور کار میکنن، اینا میرن از دهات به دهات و دارن تصفیه میکنن این دهات و شهرهای کوچیک رو از نیروهایی که ما این روز در خارج از اونها به عنوان نیروهای مقاومت اسم میبریم، ولی هم مایکل لیدن هم آیت الله حکیم از اینا به عنوان تروریست و انسرجنت یا شورشیان اسم میبرند. در صورتی که ما میدونیم که بعضی از نویسندگان آمریکایی که عادلانه به مسائل نگاه میکنن و ضرورتاً با جنبش مقاومت عراق هم موافقتی ندارن، مثل سیمور هرش، نویسنده بزرگ روزنامه های مختلف در آمریکا، ایشون بوده که تروریست ها 7% حتی کل جنبش مقاومت عراق رو تشکیل نمیدن و اونهایی هم که از قرار از خارج بیان داخل عراق، اونها هم هیچ وقت از 7% بالا نرفتن، حتی برخلاف روزنامه های معروف انگلستان مثل ایندپندنت که میگن 10% سیمور هرش این روزها اعلام کرده که پژوهش او در عراق نشون میده که کلیه تروریستا در عراق که بخش بزرگی از خارج اومده اند به اصطلاح طرفداران القاعده هستند، اینها نزدیک 7% کل جریان را علیه آمریکا تشکیل میدن.
بله جناب پاسخ، اینا به واقع میخوان کپی برداری کنند از جمهوری اسلامی در عراق. و موضوع دیگه این که میخواستم خدمتتون عرض کنم که این آقای امیر طاهری فرمودید مقاله ای نوشتن، ممکنه بفرمایید این مقاله درباره چه موضوعی است؟
آره ایشون یه مقاله، ببینید اینا مقالاتی هستن که اخیراً حتی در ایران و اینا هم بعضی از محافل از این مقالات استفاده کردن، یا خلاصه‌اش رو ترجمه کردن یا عنوان‌هاشون رو ترجمه کردن. مثلا مایکل نیدن اون مقاله رو که عرض کردم در نشنال ریویو که خودش سردبیرش نوشته به اسم دیگر بس از علیه ایران دست به کار شدیم 19 اوت سال 2005.
بله.
این یه مقاله خیلی خیلی کوچیکیه ولی دقیقاً موضع اون جناح از در واقع نیوکان ها را نشون میده. بعدن یک مقاله دیگری هم هست به اسم احتمال مذاکره با ایران نسبت به دوران کلینتون بیشتر است. این مقاله هر شبت زورت که در ویکلی استندرد نوشته شده، ویکلی استندرد که متعلق به زنایی است که در واقع آقای ایروین کریستول سردبیرشه.
بله.
26 سپتامبر سال 2005، میشه 4 مهر سال 1384 و نویسندش امیر طاهری.
بله.
بله در منبع یعنی در ویکلی استندرد هر هفته میاد، یک مجله هفتگیه که مواضع نیوکان ها را راضی به اوضاع جهان، اوضاع خاورمیانه، اوضاع اروپا، آمریکا به اضافه آمریکای لاتین منعکس میکنه و این اون مقالاتی است که خوب راضی به ایرانه. امیر طاهری راضی به این جریان نوشته و عنوان در واقع عنوان مقالش هم که عرض کردم اسمش احتمال مذاکره با ایران نسبت به دوران کلینتون بیشتر است.
بله.
این هم اسم اون مقاله است که ایشون نوشته که به انگلیسیه. البته ایشون بعداً در مجلات عربی هم مقالاتی نوشتن.
بله.
همین آقای امیر طاهری.
بله.
در مجلات عربی هم مقالاتی در رابطه با ایران نوشتن که اونها هم خواندنی هستن، جالبن که ببینیم که نیوکانها و طرفداران نیوکانها، طرفداران ایرانی نیوکانها چه نظرگاهی رو نسبت به نقش و موقعیت ایران در عراق ارائه میدن. مثلا آقای امیر طاهری 23 سپتامبر سال 2005 مقاله ای نوشته در الشرق اوسط.
بله.
یک روزنامه عربیه.
بله.
و ایشون در اونجا این مسائل رو کاملا مطرح کرده و موافق اون بخش از جناح نیوکان هاست که با مذاکره در با ایران در داخل عراق میتونن به موافقت هایی برسن و اگر در عراق به موافقت هایی برسن در نتیجه اینها موفق میشن مسائل مختلفی که با ایران دارن من جمله بحران هسته‌ای رو حل بکنن یا مداخلات ایران رو در جریان به اصطلاح صلح در رابطه با فلسطین و اسرائیل حل بکنن و مسائل دیگر.
بله.
اینی که خیلی جالبن این مقالات که از طرف ایرانیانی که علاقمندن ببینن که نیوکان ها چه نظرگاهی نسبت به ایران دارن، ببینن که اینها اولا در اگر در مورد عراق اینا 3 سال گذشته هیچ اختلافی نداشتن، در مورد ایران یک شکافی بین اینها به وجود اومده. جناحی که طرف به اصطلاح ویکلی استندرد نماینده شه که همون در واقع آقای چیز ایروین کریستوله.
بله.
اونها معتقد به مذاکره هست، ولی نشنال ریویو معتقد به حمله هست.
بله
آقای مایکل لیدن.
بله دوستان ایرانی طرفدار این آقایون هم یه گروهی
امیر طاهری یکی از اونهاست و آقای سبحانی یکی از ایرانی های نیوکان هاست. نیوکان هست یعنی اعتقاد به فلسفه و ایدئولوژی نیوکانسرویتی یا محافظه‌کاران نوین دارن.
بله برای برای مادر وطن باید گریست.
بله آقای امیر طاهری یه مقاله کوتاهی نوشته به اسم زنگ ها را به صدا در آورید.
بله
اینجا دقیقاً ایشون موضعش با نیوکان ها اصلا کوچکترین تفاوتی نداره. حالا آیا این نیوکان ها هستن که از اینجا میگیرن یا این از نیوکان ها؟ خیلی جالبه که آدم توجه بکنه، یعنی هیچ اصلا به عنوان یک ایرانی که این مقاله تو مینویسه مثل سبحانی که اون هم ایرانیه، ایرانی اصله، درسته که اینجا به دنیا اومده ولی به زبانهای فارسی و ترکی خیلی خیلی تسلط داره و در همین ایالت مریلند هم یکی دو بار برای سناتوری که موفق نشد.
بله
حالا رفته با نیوکان ها و برای ایران در واقع کار میکنه. یا مثلا یکی دیگر از
جا پارسا بنو شناسنامه ایرانی داشتن کافی نیست آدم ایرانی باشه.
کاملا من فکر میکنم که یک بخشی از خود روشن فکران که میگن که ما مثلا هویت ملی نداریم، هویت ایرانی ما گم شده، اصلا تصادفا اینجوری نیست، خیلی هم روشنه کی ها ایرانی هستن کی ها نیستن.
دقیقا
اون ایرانی به زبان و رنگ پوست و اینا که تعلق نداره.
دقیقا.
مثلا خانم آذر نفیسی که اون کتاب معروف لولیتا خانی بلی. در تهران رو نوشته
بله
و نزدیک 8 سال آمریکا اومده یا 7 سال از ایران اومده به آمریکا، سالها سال در دانشگاه تهران تدریس میکرده زبان ادبیات انگلیسی، ایشون حالا تو جانز هاپکینز تدریس میکنه، با نیوکان ها رفت آمد داره، برای اونها مقاله می نویسه و دقیقا حتی در یکی از کتابش در همون لولیتا خانی که انگلیسی ترجمه شده اون کتاب در واقع ایشون از اینها تشکر میکنه، به این کمک کردن که این کتاب بیاد بیرون و دقیقا روی خط نیوکان هاست در رابطه با ایران.
بله بله متاسفم.
بله آقای سهراب سبحانی هم همینجور
رابط
هاست فعالیت دارن و با نیوکان ها هستن. امیر طاهری هم همینجور. البته اینها مثال های کوچیکی هستن. محسن سازگارا هم یکی از اونهاست که
بله. اومد
خارج از ایران اخیرن و یعنی به قول شما ایرانی با رنگ پوست و اینا تعیین موزه ملی شماست که تعیین میکنه شما ایرانی مونتک یا نه، نه اینکه زبان فارسی رو مثل بلبل حرف میزنه، زبان ترکی هم بلد هستید و اینا. اینا قدیم ها شاید ممکنه معیار بودن، ولی امروز معیار ایرانی بودن اینه که شما به آرمان های ملی ملی سرتاسری ایران توجه بکنید، که اونایی که مارکسیستن چه اونایی که مارکسیست نیستن، چه اونایی که ملیگران و چه اونایی که ملیگران نیستن،
بله.
اونایی که اسلامی هستن و چه اونایی که اسلامی نیستن. تعیین کننده امروز اون آرمان‌های دموکراتیک مردم ایرانه که ماها را یا ایرانی میکنه یا ایرانی نمیکنه. مثلا آقای محسن سازگارا بیشتر از ماها در ایران زندگی کرده، اخیراً هم که اومده خارج در بس در اختیار از شبت زورتون که نیوکان ها قرار گرفته. روزنامه ایرانیان چاپ واشنگتن 3 شماره با ایشون مصاحبه داشتن، دقیقا سوال میکنن ازش و ایشون هم کاملا شرح میده که چرا تحت چه شرایطی معتقد که باید با نیوکان ها رابطه خوبی داشته باشه.
بله ما متاسفانه
در که شما اگر نگاه کنید مثلا محسن سازگارا گذشته بسیار بسیار گذشتهش برمیاده به نهضت آزادی، یعنی از اعضای نهضت آزادی بوده 30 سال قبل 25 سال قبل، ولی اومده از اون خط جدا شده کاملا، اصلا از یک نوع تغییر بزرگ کیفی که بعضی از رفقا میگن دیگه این تغییر نیست، این همون نسخ شدن متامورفوسیسه گذشته و خانم آذر نفیسی هم همینجور. من زیاد امیری تاری گذشتهشون نمیدونم، ولی میدونم که یک ژورنالیست که همیشه گزارش میداد، ولی همین قد میدونم که امیری تاری مدت‌ها در لندن بوده و کتاب‌های راجع به ایران نوشته، ژورنالیسته، ژورنالیست معروفی، بعضی از مقالاتش هم به صورت کتاب در اومده به انگلیسی. ولی اینها حالا با نیوکان ها همکاری میکنه. البته شماره من که عرض کردم محدود معروف شونه که همه میشناسن، عرض کردم این اسما رو، مثل محسن سازگاره، ولی اکثر این چیزها که طرفدار دولت های استقرار دولت های فدراتیو و خودمختار در ایران هستن، این سازمان ها رهبریشون اکثرا با نیوکان ها رابطه خوبی دارن، رابطه انتقادی ندارن، یعنی رابطه بسیار حسنه دارن و تصدیق میکنن حرکت نیوکان ها را. این که شمارهشون بیشتره، منتها اینها آدم های شاخصی هستند که سابقه بزرگی دارن در نویسندگی، در مبارزات سیاسی، در ژورنالیسم،
بله،
و در تدریس و ادبیات و غیره. بله
بله، و متاسفانه که هم رژیم پهلوی و هم حاکمیت جمهوری اسلامی چنین تفکر و چنین اندیشه ای رو، یعنی مخالفت با ایرانیانی که اندیشه ملی دارند رو، بله، گسترش دادند و نتیجهش هم همینه که میبینیم، واقعا قبح و شرم این که آدم بر میهنش باشه یا با میهنش باشه.
بله، اون شرم، اون قبحی که همیشه بوده در میان ایرانیان که اگر کسی با خارجی ها بره مثل قوام السلطنه سیاسیات این طباطبایی، علارغم دانششون یا علارغم معرفتشون، علارغم هر چیزی که داشتن، پیش کسبیشون، آبروشون میره، اون شرم و حیا به نظر میرسه که از بین رفته بین بعضی از این ایرانی ها. در نتیجه از آذر نفیسی گرفته صبحانی و عرض شبت زورتون امیر طاهری و تمام این افراد با نوشتن این مقالات دقیقا نشون میدن که اصلا هیچ نوع شرم و حیای غوپی در اینا به وجود نمیاد اگر علنا بیان در ملأ عام، در رسانه های گروهی ایرانی بگن که ما با نیوکان ها به علل فوق از ذکر یا به علل زیرین همکاری میکنیم.
بله بله، متاسفانه این یکی از بزرگترین مصیبت ها و یکی از معضلات بزرگ اجتماعی ماست در این 100 سال اخیر که روز به روز هم داره رشد میکنه، پیدا میکنه،
رشد میکنه. آره خب، ولی خیلی طبیعیه که این در تمام کشورها بین تمام مردم اتفاق بیفته، جوامع پولاریزه میشن، خود آمریکا هم شما اگر توجه کنید خیلی پولاریزه شده، قطبی شده، یه زیادی حالا از دولت جورج بوش میکشین کنار و در مقابل سیاست های رئیس جمهور آمریکا موزه میگیرن، موزه بسیار بسیار روشن، و یه عده هم نه هنوز هم با جورج بوش هستن. این در مورد تمام مردم جهان در حال حاضر صدق میکنه، یعنی
ولی
فقط از مشخصات ایرانی نیست، یعنی
دقیقا و
بشه به فرهنگ ایران یا به گذشته ایران،
نه نه دقیقا اینطوره. ولی جناب پارسابناب، یه چیز بسیار مهم اینه که دقیقا بریده از فرهنگ ایرانه و برای اینکه ملت تمام طول تاریخش نشون داده که برای استقلال خودش جنگیده. و بعد یک نکته بسیار دردآورم اینه که این در کشورهای دیگه، اگه در خود همین آمریکا و اگر میبینیم یه نفر مثلا با KGB کار میکنه، میگیرن چقدر افشاگری میشه و چقدر مورد بازخواست قرار میگیره، ولی در جوامع مثل ما متاسفانه و متاسفانه یک شکل دیگهی به خودش گرفته و همونطور که عرض کردم اون واقعا قفل کار ریخته شده و این بندگی و بردگی مثل این که برای برخی افتخار است و مسابقه میذارن و رقابت میکنن تا گوی سبقت نوکری و مزدوری رو از همدیگه برو باین.
درسته. ما قبل از این که با اجازه شما آقای یوسف زاده من این مطلب رو تمام بکنیم و بریم به تاریخ ایران برسیم، علاقه داشتم که خوانندگان هر کجا که هستن اگر امکان داره این مقالات رو یا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی پیدا بکنن و یا به زبان عربی، چون آقای امیر طاهری به زبان عربی هم ایشون خیلی خیلی وارده و مقالات متعددی به در نشریات عربی چاپ بیروت، چاپ قاهره ایشون انشاء دادن، اینا رو بخونن، مخصوصا روزنامه واشنگتن پست نوامبر 27
بله.
روز یک شنبه یک مصاحبه بزرگی که با آیت الله حکیم انجام دادن در داخل خود بغداد توسط یک خبرنگار آمریکایی خیلی آموزنده است که مواضعی که ایشون میگیره تقریبا مواضع دولت ایرانه و از این نظر خیلی جالبه که خوانندگان عزیز با خواندن این شماره از واشنگتن پست میتونن به مواضع دولت ایران هم در رابطه با موقعیت ایران و سیاستی که دولت ایران میخواد اتخاذ بکنه در رابطه با عراق آشنایی پیدا کنه.